سیزه افزون است که از دهن دیرون دید دیگه. شما با دهنت میگه زیتون خانون یا با جای دیگه؟ اینم سؤال روز چهارشنبه. بله موضوع او حواس جمع کن. بله موضوع او این قصده به جز این دو شرط، یکی قصد کند، یکم جز داشته باشد لفظ. نگفتیم چهار شرطه؟ ولی موضوع این قصده به جز این منه الدلاله، این دو شرط است. علا جز المعنا اینم دو شرط است. پس در همین عبارت چهار شرط را داخل کرده. اون و الا فمفردن هم که زمین نکردیم می فهماند که لفظ در هر لغتی این چهار قسم را دارد، پنج قسم نه چهار تا. حالا در شرح می خوانیم انشاءالله می فهمیم. حالا بیا در شرح. قوله و الموضوع ای اللفظ الموضوع، اللفظ الموضوع ای چه می خواد بگد ای اللفظ الموضوع؟ از خارج دست کنم. این میخواد اول امثله را به ما یاد بده. اولی که خدا رحمت کند اونهایی که ما را مدرسه فرستادن، اول امثله را میخواد به ما یاد بده. یا بگو اول شرح امثله. بدون که هر آوازی که بوده باشد عرب اون را صوت خواند و هرچه از دهن بیرون آید عرب اون را لفظ خوانند. و لفظ بر دو قسم است، محمل و مستعمل. این همی رو میگه، میگه ما داریم لفظی را بیان میکنیم که این لفظ را واضح برای معنا وضع کرده باشد. لفظ یا مستعمل یا محمل، مستعمل اونیست که واضح وضع کرده، واضح گفته ما برای اونی که تو حوزه، واضح گفته خبز برای اونی که در دکان خبازه، یعنی تو تنورش. اینا واضح گفته. اینا اونجا امثله اسمش را گذاشت مستعمل. لفظ بر دو قسم است، محمل و مستعمل. محمل اون بود که او را معنی نبود، مستعمل کدومه؟ او را معنی بود، یعنی واضح براش معنا معین کرده. واضح لغت عرب گفته آقایون ما یعنی اونی توی حوض، اون معین کرده معنا را. خب اونی که توی تنور خباز. این یک مطلب. مطلب دیگر اگر هدایه یادت باشد، در اونجا در سیوتی در شمدیه میگه صفت موصوف گاهی موصوف حذف میشود، صفت جایش مینشیند. قاصرات الطرف، قرآن خوندی لابد، قاصرات الطرف این اصلش بوده حورون قاصرات الطرف، حور اونایی که تو بهشت خدا قسمت کنه، حورون قاصرات الطرف. موصوف که حورون بود حذف شد. اینا در کتب نحویه همه نوشتن. پس اینجا مصنف میگه ول موضوع او، یعنی ول لفظ الموضوع او، یعنی این موضوع صفت است برای لفظی که او موصوف بوده و او محذوفه. چون ما داریم لفظ رو میخوانیم، چیز دیگه که ما نمیخوانیم. پس مراد از الموضوع یعنی لفظی که موضوع باشد. و الا او چوبهایی که دور را نشون کرده اند که همدان، کاشان یا آویزون کرده یک لکه دستمال سرخی، اونا موضوعه، ما اونا را نمیخوانیم. ما لفظ را میخوانیم که لفظ بر چند قسم است. پس این الموضوع صفت یک موصوفی است که محذوف است. او چه بوده؟ اللفظ، اللفظ الموضوع. دیروز و فریروز خوندیم که دلالت وضعیت دو قسم است، یا لفظ است یا غیر لفظ. وضعیت یعنی موضوع، موضوع دو قسمه، یا لفظ یا غیر لفظ. میگد ما لفظ موضوع رو میخوانیم، اونی که دلالت وضعیه دارد و موضوع است لفظ نیست او رو نمیخوانیم. پس ملا عبدالله اشاره کرده که این الموضوع صفت است برای موصوف محذوف که لفظ باشد. ای لفظ الموضوع این اریده، اریده زیرش میدوست قصده، اگر اراده شده باشد یعنی قصد گردیده شده باشد، الدلالتو بجز این من، قصد شود دلالت کردن بجز این منهو یعنی لفظ، زمیر منهو رو بزن به لفظ، اراده شود قصد شود دلالت بجز از اون لفظ علا جز این معناهو، این چار شرط رو بیان کرد در همین دو کلمه. فمرکبون، همچه لفظی را ما بهش مرکب میگوییم که چهار شرط شد ها، اراده شود یعنی قصد باشه یک شرط، جزءش دلالت بر جزء معنا کنه یعنی چه؟ یعنی لفظ جزء داشته باشد، این دو شرط. بتواند دلالت بر جزء معنا بکند و یه سه شرط، یکم خود دلالت که گفتیم بتوند دلالت کند، این چهار شرط شد یا نشد؟ از همین عبارت در اومد. خب فهو المرکب و این الله، اگر این چهار شرط نشد هر کدامش مفقود شد اون بهش میگیم مفرد، و این الله فهو المفرد. فل مرکب انما يتحقق بتحقق امور اربعه. پس از این عبارتی که گفت فهو المرکب چهار شرط فهمیدیم، پس در مرکب چهار شرط است. هی من تکرار میکنم تا استعداد پیدا کنید که چطور از این عبارت چهار شرط دانسته شد. خود این اریده، اریده اینو قصده، پس قصد دلالت شرط است. دوباره گفت به جز لفظ، پس لفظ باید جز داشته باشد، اینم شرط دویم. قصده دلالت کردن، پس لفظ بتونه دلالت کنه، این سه شرط. بله دلالت کند بر جزء معنی، یعنی معنا هم جزء داشته باشد. پس این چهارتا سبب میشد که به لفظ میگوییم مرکب. فالمرکب انما يتحقق بتحقق امور اربعه، الاول ان يكون للفظه جزءون، لفظ دارای جزء باشد، این یک شرط. و ثانی ان يكون لمعناه جزءون، شرط دویم این است که بوده باشد برای معنا جز، یعنی معنا هم جز داشته باشد، این دو شرط. از ثالث ان یدل یعنی بتواند دلالت کند، از ثانی ان یدل جزء لفظه علی جزء معنا، اینم ثالث. الرابع ان یکون هذه الدلاله مراده، یعنی وقتی متکلم لفظ رو میگه مرادش این است که دلالت کند، قصد این دارد که دلالت کند. اینجا یک کلمه خارجی میگم برای بعضی ها که خیلی مهمه، باید یاد بگیرن. هر کسی که لفظ را میگوید این لفظ دارای دو دلالت است، این برای بعضی ها خیلی قیمتی ها. هر کسی که لفظ را میگوید این لفظ دارای دو معنایه، یک معنا اشرا بریش متکلم میچسبونین بخواد بگد نه سیلی رو میزنیم، حالا سیلی با دست یا با معنا، اینو میگن دلالت تصدیقی. یک معنای دیگری دارد اونو میگن دلالت تصوری، که اگر متکلم بگد نه میگیم حق با توه. چطور؟ یک کسی میخواد به یک کسی عقد یاد بده، نکاح یاد بده، میگد آقا صیغه نکاح این است، انکحتو موکلتی به موکلکه. حالا فردا بریش این متکلم میتونیم بچسبیم که تو زن عقد کرده ای باید بری زندان، یا نمیتونیم بچسبیم؟ نمیتونیم. میگم من که زن عقد کرده، میگه تو گفتی انکه تو موکلتی لموکلکه و عقد کردن ممنوع است. میگم بابا من قصد این نبود که معنای این محقق بشه، من میخواستم یاد بدن به فلان طلبه که صیغه نکار اینجور میخونن. پس این انکه تو موکلتی دلالت تصوری است، یعنی مخاطب از این لفظ فهمیده که انکه تو یعنی نکاح کردن، اما قصد متکلم نبود. متکلم نمیخواست کسی را به کسی نکاح کنه، این دلالت تصوری است. این را بریش متکلم نمیتونه کسی بچسبوند که ممنوع است، تو چرا این عقد خوندی؟ اما اگر واقعا مجلس شیرنی و دعوت و پرتقال خدا قسمت کنه و دستگاه مهیا آقای محل را آوردن که دختر حاجی آقا را بدن به پسر حاجی آقا، آقای محل هم سینه را صاف میکنه و بسم الله الرحمن الرحیم خطبه را میخونه میخوند، بعد میگد انکحت موکلتی لموکلکه علی صداق المعین معلوم. این قصد دارد که این دختر زن اون پسر بشد یا نه؟ اینو میگن دلالت تصدیقی. این اگر فردا عاشق منکر بشد میگه من عقد نکردم، میگیم فضولی نکن، چرا میگه عقد نکردم؟ سینه رو صاف کردی، پولا رو گرفتی، پرتقالا رو خوردی، حالا میگه من عقد نکردم. این دلالت تصدیقی است. این شرط چهارم که میگه این معنایی که لفظ دلالت بر او دارد مراد متکلم باشد، یعنی دلالت تصدیقی داشته باشد، و الا مجرد این که لفظی بگوید برای تعلیم مثلا شاگرد یا شوخی، اینا را نمیگن که این لفظ مرکب است، چون دلالت تصوری است نه تصدیقی. این همیشه یک مقداری گفتم برای بعضی ها درد میخورد، بعدها هم انشاءالله واضح تر میفهمی. الرابع ان یک پیش بعضی عجم ها مثلا ننه به پسرش گفت قربون چشم بادومیت بشم، گفت بادوم میخوام، گریه کرد، گفت بابا من چه گفتم؟ من که نگفتم من بادوم دارم، گفتم چشمات خیلی قشنگه، مثلا اراده نکرده که بادومی هست. الرابع ان یکون هذه دلالته مرادتن، مقصود این چارمی است که باید متکلم لفظ را که میگرد اراده نکاح کرده باشد که دختر حاجی آقا مال پسر حاجی آقا بشد، نه این که میخواد صیغه عقد به طلبه یاد بده. اگر قرار صیغه یاد دادنه این بهش مرکب نمیگیم، بلکه این یک لفظ تعلیمی است، میخواد یاد بده. تمام شد. خب خلاصه گفتیم چهار شرط شد، این چهار شرط اگر اومد میشد مرکب. فبه انتفاع کل من القیود الاربعه تحقق قسم من المفرد، هر یک از این چهار شرط نفوذ شد میشد مفرد. حالا مثال های میدند، خیلی با دقت یاد بگیر. فبه انتفاع کل من القیود الاربعه، پس به سبب منتفی شدن هر یک از این چهار قیود چهارگانه تحقق قسم من المفرد، محقق میشد یک قسم از مفرد. فالمرکب قسم واحد، پس مرکب یکیست، کدومه که این چهار شرط درش باشه. فالمرکب قسم واحد والمفرد اقسام اربعه، مفرد میشد چهار قسم، حالا یکی میشمارد. الاول ما لا جزء للفظه، اول این است که لفظ جز نداشته باشد، معنا جز داره اما لفظ جز نداره. اینجا شرط اول مفقود شد که گفتیم لفظ باید جز داشته باشد، پس هر لفظی که دارای جز نیست این لفظ مرکب نیست، چون شرط اول این بود که لفظ جز داشته باشد و این لفظ جز نداره. الاول ما لا جزء للفظه نحو همزه الاستفهام، از خارج از کنم، ازیدون قائمون، ازیدون قائمون. امثله اگر کسی پیش ما خونده باشه اونجا میگوید هر لفظی که هر صوتی هر صوتی که از دهن بیرون آید عرب اون را لفظ خوانند. اگر معتمد بر مخرج فم باشد، پس همه صوتهایی که از دهن بیرون میاد لفظ نیست. این صوت از دهن بیرون بیاد اما به یکی از مخارج حروف تفیه کند، ولی آدم یک جوری صدا از دهن در میارد برای اون بره گوسفند علف را گرفته، چه میگد؟ میتلبدش بگو. ذات اقدس الهی در دهن عرب 28 قالب خلق کرده. یکی قالب همزه یه، یکی قالب ده یه، یکی قالب ته و ها کذا. حالا اگر ما بگیم ا زیدون، ای ا به یک قالب خورد یا به دو قالب؟ اگر بگیم پت به چند قالب خورد؟ دوتا. اگر بگیم ا یک، پس این همزه به دو قالب نخورده. به هر قالبی بخورد به عدد اون قالب لفظ درست میشد. همزه به یک قالب میخوره، پپ به دو قالب. پس پپ دارای دو جزء است، یکی پ یکی ب. گل قافش به یک قالب خورد، لامش به قالب دیگر، این دارای دو جزء است. اما همزه فقط به یک قالب میخورد، یک لفظ است، این جز نداره دیگه. وقتی جز دارد که به دو قالب بخورد، پس همزه استفهام این لفظ است و جز این نداره. نحو و همزه الاستفهام از ثانی قسم دویم مفرد ما لا جز ال معناه نحو و لفظ الله. الله چند حرفه؟ ال پنجتا، ال دو حرف دیگر، لا یعنی دوتا، چهارتا، هو پنجتا. ای الله به پنج قالب خورده، ا به یک قالب، لام اولم قالب دیگر، لام دویمم قالب دیگر، پنج قالب خورده. پس این لفظ دارای پنج جزء است. اما اون ذات اقدس که این معنای این لفظ است، اونم دارای جزء است. او که اصول دین بلدین دیگر، نمرکب بود و جسم نمرئی. پس اینجا کدام شرط مفقود است؟ احسن، شرط دویم مفقوده. از ثانی ما لا جزء المعناه، ثانی ما یعنی لفظی که لا جزء المعناه، یعنی خود لفظ جز داره لکن معنا جز نداره. نحو لفظ الله. از ثالث ما لا دلالت لجزء لفظه علی جزء معنا، اینه خیلی خوب یاد بگیر، اول به ذهنت نمیچسبه، بعد که فهمیدی خیلی هم خوشت میاد که فهمیدی. زید اسم اون بقال سر گذر. حالا زی سه لفظه، زی و یه و دال. این زیش به کله اون صاحب مغازه دلالت داره یا نه؟ زی تنها
نه.
یهش به شکمش دلالت داره؟
نه.
دالش به پاهاش دلالت داره؟
نه.
خب این واضحه. اما حالا اسم کسی رو میگذاریم عبدالعمر. این عبد و العمر که اسم این شخص شد، عبد مثل زی زید است. قبل از این که اسم این شخص بشود، خوب یاد بگیرین، قبل از این که اسم این شخص بشود، عبد یعنی نوکر، عمرم یعنی او علیه السلام. اما الان که روی هم رفته اسم این شخص شد، عبد مثل زی زیده، نه به سر این آدم دلاله داره نه به کمرش. العمر هم همینجور مثل دال زیده، نه به پای این آدم دلالت دارد نه به کمرش. پس عبدالعمر قبل از این که اسم این شخص بشود، عبد از خود معنایی داشت، عبد یعنی نوکر، عمرم یعنی اون آقا. الان که به هم چسبندو اسم این طفل شد، عبدش مثل زیده به هیچ جای این طفل دلالت نداره، العمرش هم مثل دال زیده به هیچ جای دنیا دلالت نداره. خب پس اینجا چه شد؟ لفظ جز داره، معنا هم جز داره. این طفل شکم داره، سر دارد، پا دارد، بقیه اعضا داره. لفظ جز داره، معنا هم جز داره، لیکن جز لفظ میتوند به شکم و پاش دلالت کنه؟ نمیتونه. کدوم شد مفهوم شد؟ لیاقت دلالت. ها دلالتش مفهوم شد. اینم مفرد است. اینه خوب یاد بگیر. از ثالث ما لا دلالت لجزء لفظه علی جزء معنا. قسم سیم از مفرد ما اونچنان لفظی است که نمیتوند دلالت کند جزء لفظش بر جزء معنا. مثل زید، این واضحه که زید نمیتوند به سر اون آقای سر گذر دلالت کند، یا اش به کمر دالش به پا، این واضحه. و عبدالله علمان، این عبدالله قبل از این که اسم این طفل بشود، عبد یعنی نوکر، الله یعنی ذات اقدس. الان که اسم این طفل شد، عبدش به سرش دلالت میکند و الله به پایش، یا مثل زی و یا دال است؟ مثل زی و یا دال است. پس این لفظ عبدالله بعد از این که علم شد برای کسی، مثل زی و یا دال است، جزء لفظ جزء داره، عبد الله معنا هم جزء داره، این آقایی که اسمش عبدالله هست. اما قدرت دلالت ازش گرفته شده، بعد از این که علم شد نمیتوند عبد به سر این شخص دلالت کند، اللهش به کمرش یا به پاش. پس قدرت دلالت به سبب علم شدن گرفته شد، ولی قبل از این که علم بشه دلالت میتونه. عبد یعنی نوکر، الله یعنی خدا، اما حالا نه ابدا. خب و عبدالله علمان، اینه یاد بگیر، خیلی جاها درد میخوره. ها الرابع چهارم، ما يدل جزء لفظه على جزء معنا لكن هذه الدلاله غير مقصوده. چهارم این است که قدرت دلالت هست، جزء لفظ قدرت داره دلالت کند، لكن متکلم قصد نکرده. این اسمش دلالت چه گذاشتیم؟ احسن تصوری، قدرت دلالت هست اما متکلم قصد نکرده، لفظ خود به خود دلالت داره، به متکلم چه ربطی داره؟ مثل چه؟ مثالی که میزند یه خودت باید واضح بشه. هر فرد انسانی دارای دو جزء است، من، شما، اون آیت الله، او حمال، اون نمیدونم فلان، هر فرد انسانی دارای دو جزء است، یک جزءش حیوانیت و یک جزءش ناطقیت. حالا یکی از این افراد انسان را اسمش را گذاشتیم عاشق حیوان و ناطق، حیوان ناطق اسمی گذاشتیم. حالا حیوان میتوند بر اون حیوانیتش و ناطق بر اون ناطقیتش دلالت کند یا نمیتونه؟ میتونه، لیکن ما که میگم عاشق حیوان و ناطق، ما قصدم اینیست که حیوانونش بر حیوانیتش دلالت کند، ناطقونش بر ناطقیتش. مقصد این است که به این هیکلش دلالت کنه. میگم آقای حیوان ناطق در مدرسه است، اون هیکلش مقصود من، نه اون جزء حیوانیتش و نه اون جزء ناطقیتش. قرض من این است که این لفظ حیوان و ناطق بر این هیکل دلالت کند. پس من قصد نکرده ام که حیوانش بر حیوانیت، ناطقش بر ناطقیت. من قصدم این است که این مجموعش، این هیکل پسر فلانی، این هیکل حیوان ناطق بر او دلالت کند. بله آدم که مرکب از عبد خدا نیست، اما آدم مرکب از حیوان ناطق هست، اونجا دلالت قدرت نداره. حالا من هم عبدم هم خدا، اما من هم حیوانم هم ناطق، شما هم همینجوری. آت الله هم همینجوره، محمد هم همینجوره. فرقش اینه که در عبدالله معنا جز داره، عبد هم جز، عبدالله هم جز داره، لکن قدرت دلالت گرفته شده ازش. اما قبل از این که این عبدالله اسم این عاشق بشد، عاشق مرکب بود از عبدالله یا نبود؟ نبود. اما در حیوان و ناطق قبل از این که اسم این آقا بشه، قبل از اسم شدن خودش حیوان و ناطق بود یا نبود؟ این فرقش. خب بازم تأمل کنید. پس حیوان ناطق قدرت دارد دلالت بکند، اما متکلم قصد نکرده که حیوان بر حیوانیت دلالت کند، ناطق بر ناطقیت. قصدش این است که به این هیکل ریش و پشم و عبا و قبا این هیکل را دلالت کند. پس اینم مفرد است. یه خود دقیق است که این آقام سوال کرد، چون مسئله دقیق بود. الرابع ما یدل جزء لفظه على جزء معنا. چهارم اون چنون لفظی که دلالت میتواند جزء لفظ بر جزء معنا، لکن هذه الدلالت غیر مقصودتن، لکن متکلم مقصودش این نیست که این میتونه دلالت کند پس دلالت بکند، قصدش دلالت کرده نیست. لکن هذه الدلاله غیر مقصودتن کل حیوان ناطق علما للشخص الانسانی. اسم یک کسی را حیوان ناطق بگذاریم، حالا این حیوان ناطق که اسم این شخص شد، جزء لفظ میتوند بر جزء معنا دلالت کند، قدرت داره، لیکن غرض متکلم این دلالت نیست. غرضش این است که این دو تا لفظ حیوان ناطق به این هیکل دلالت کند، به حیوانیتش کاری ندارد، به ناطقیتش کاری ندارد. قوله اما تامان فردا میخونیم انشاءالله.